بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آل بیته طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. کتاب روش تفسیر قرآن استاد محمود رجبی، چاپ قدیم، درس 14، صفحه 255. چاپ جدید درس 15 هست، صفحه 236. خب، خود آزمایی. این درس 5 تا سوال مطرح کرده، به این پنج تا میپردازیم و میریم انشاءالله درس بعدی. سوال اول: به چه دلیل در علوم قرآن و روش تفسیر باید از علوم مورد نیاز بحث بشه؟ در چکیده اول، هم چاپ قدیم هم چاپ جدید، این تقریبا ذکر میشه. سوال کرده که چرا باید در روش تفسیر و علوم قرآن از علوم مورد نیاز بحث بکنیم؟ پاسخ این است که ما در تفسیر باید از منابع تفسیر بهره ببریم. وقتی که میخوام از منابع تفسیر بهره ببریم و استفاده کنیم، برای استفاده صحیح و بهینه از اون منابع تفسیر نیاز به علوم مورد نیاز داریم. اگر ما علوم مورد نیاز نداشته باشیم، یه مفسری مجهز به این علوم نباشه، نمیتونه از اون منابع تفسیر استفاده کنه. وقتی نتونه از منابع تفسیر استفاده کنه، نمیتونه تفسیر را انجام بده. خب، اون چکیده یک هست، من میخواید میخونم: استفاده بهینه و صحیح از منابع تفسیر به شناسایی، تسلط و استفاده درست از علوم مورد نیاز بستگی تام دارد. و هر تقدیر، پس پاسخی میشه که چون در تفسیر نیاز به منابع تفسیر است و استفاده صحیح و بهینه از منابع تفسیر، نیاز به علوم مورد نیاز مفسر داره. حالا علوم مورد نیاز، سوال بعدی مطرح کرده، قبلا هم داشتیم، بازم چون سوال کرده بازم همون رو خب تکرار میکنه. سوال دوم میگه تفاوت علوم مورد نیاز، یعنی علوم مورد نیاز مفسر مرادی هست، با منابع تفسیر در چیه؟ قبلا داشتیم منابع تفسیر یک معارفی به ما میداد که هم محتوا با خود آیات قرآن، یعنی یه معنا و مفهومی میداد که متناسب بود با محتوا و معنای آیات. این میشد منابع تفسیر. حالا منابع تفسیر خود آیات بودن، ممکن اون منابع لغوی، یه لغتی داریم یه معنایی بیان میکنه برای اون واژه‌ای که تو آیه قرآن هست که هم محتوا هست، متناسبه، برای ما توضیح میده. ولی علوم مورد نیاز مفسر یه معارف محتوایی متناسب و هماهنگ با محتوای خود آیات به ما نمیده، بلکه یه معرفتی به ما میده که ما بتونیم به تفسیر بپردازیم، یعنی ساز و کار تفسیر در اختیار ما قرار میده، ما رو مجهز میکنه. مثلا علم صرف، علم نحو، اینا ما رو مجهز میکنه. موقعی که نگاه میکنیم به آیه، میبینیم مرفوع هست بعد از فعل، بفهمیم این فاعله، اینا ما رو با این مجهز میکنه. یا منصوب هست بفهمیم این مفعوله. یه محتوا به ما نمیده علم صرف و نحو، بلکه سازوکار فهم آیات به ما میده. نه اینکه قرآن نیاز داشته باشه به این علوم. اینم نکترم باید بگم، این از بس دیگه میخوام یک توضیح خیلی مختصری خارج از پاسخ بدم، پاسخی که بیان کردم قبلا هم داشتیم. ببینید، نه اینکه قرآن نیاز به اونا داره، ما نیاز داریم، ما بلد نیستیم، ما فکر ما، علم ما، دانایی ما ناقص هست از اینکه بتونیم از این آیات استفاده کنیم. مثلا کسی عربی بلد نیست، خب عربی بلد نیست، تقصیر قرآن که نیست، قرآن به زبان عربی نازل شده. ما میخوایم استفاده کنیم، ما نقص داریم، ما مشکل داریم، باید بریم عربی یاد بگیریم. خب ربطی به قرآن نداره که، ربط به ما داره، نقص از ماست. ما میریم اونو یاد میگیریم، میایم میفهمیم قرآن ها. خب سوال سوم، مقصود از علوم مبنایی ابزاری و معیاری چیست؟ برای هر یک مثالی بزنید. خدمت شما عرض می شود که ببینید، علوم مورد نیاز مفسر در صفحه 252 میاد علوم مورد نیاز مفسر را سه قسم میکنه. مفسر به علوم نیاز داره در تفسیر، یعنی یه علومی که سازوکار تفسیر را در اختیارش میذاره، یعنی مجهزش میکنه، کمکش میکنه که بتونه به تفسیر بپردازه، ولی محتوای هماهنگ با آیات قرآن در اختیارش نمیذاره. یک علمی در اختیارش میذاره، یک فهمی در اختیارش میذاره که مجهزش میکنه به استاد قرآن. این علوم مورد نیاز مفصل سه قسم هست، یا علوم مبنایی هست، یا علوم ابزاری هست، یا علوم معیاری. تقسیم کرده علوم مورد نیاز مفسر را. حالا علوم مبنایی گفته اینا چیه، مثال بزنید، تو اصلا معناش چیه و مثال بزنید. اشکال نداره، صفحه 252 همون چاپ قدیم قشن بیان کرد که چاپ جدیدم داره، چاپ جدیدم صفحه 233 هست. علوم مبنایی علومی هست که بینش مفسر را نسبت به قرآن و منابع تفسیر پایه‌ریزی میکنه، یعنی یه شناخت‌های کلی و بنیادی در مورد قرآن در اختیار مفسر قرار میده. حالا اون چیه؟ مثلا بهش یاد میده که قرآن معجزه هست، این علوم مبناییه. بله، یه معرفتی هست، یه شناختی هست نسبت به قرآن که پایه‌ای هست. قبلا هم من جلسه اول معنا کردم که اصلا مبنا یعنی هست ها و نیست ها. میگه قرآن معجزه است. خب خیلی مهمه، مفسر باید براش محرز بشه، براش اثبات بشه در علوم مبنایی که از اون مورد نیاز هست. یا مثلا میگه قرآن از تحریف مسئول مانده، یه علوم مبنایی و پایه‌ای هست. یا در مورد زبان قرآن، که زبان قرآن واقع‌گرا هست، افسانه نیست، اسطوره نیست، فقط کارکرد نداره مثلا دروغ‌های مفید باشه. همین که بعضی از روشنفکرها از غرب اینا رو گرفتن برا ما آوردن مطرح کردن، اون مربوط کتابای معرف خودشون بوده، اینا آوردن در مورد قرآن هم مطرح کردن. خب اینا یه علوم مبنایی هست. حالا این علوم مبنایی خیلیش تو کلام اسلامی بحثای اعتقادی مطرح میشه، بعضی هاش تو مباحث علوم قرآن، بله کتابای علوم قرآن تو اونجا مطرح میشه. خب یه علومی هست، حالا اینا توضیحات داره که چه مقدار در کلام بس میشه، چه مقدار در خود علوم قرآن بس میشه، نه خدا یه توضیحاتی داره، چون علوم قرآن یه نیازایی داره به مثلا علم کلام در اصل اعجاز معناش چیه، شرایط معجزه چیه، تفاوت معجزه با مثلا الهام چیه. بعد یه مواردی هست که اعجاز قرآن میخواد بررسی بشه، ابعاد اعجاز قرآن. اینا تو علم قرآن بیشتر از کلام بحث شده. متکلمان اگر بخوان به اعجاز قرآن بیشتر بپردازن، همونطوری که علوم قرآنی ها می اومدن در اصل اعجاز در کلام استفاده میکردن، نیازمند بودن، متکلمین هم کلامی ها هم در اعجاز قرآن، ابعاد اعجاز قرآن، دیدگاه های مختلف مفسرها، اینا نیاز دارن به علوم قرآن. اونجا بیشتر اعجاز قرآن بررسی شده. حالا اینا یه مسئله است که خیلی باید ما به اختصار که برسیم به پاسخ دادن. علوم ابزاری چیه؟ علوم ابزاری یه قواعدی هست که ابزار فهم آیات هست. یعنی علوم ابزاری یه علومی، یه قواعدی در اختیار مفسر قرار میده که بتونه به تفسیر بپردازه. مثل چی؟ مثل قواعد علم صرف، قواعد علم نحو، قواعد معانی بیان، مباحث الفاظ اصول فقه. یه محتوایی نمیده هماهنگ با آیات قرآن که بشه از منابع تفسیر، نه، به ما یاد میده که کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، مثلا اینا رو به ما یاد میده. یا تو معانی بیان میگه تقدیم و محق و تأخیر و فید الحصر. مباحث الفاظ علم اصول فقه، مثلا اصلا مفهوم مخالف موافق چیه، آیا الفاظ عبارت ها اینا مفهوم دارن مفهوم ندارن، حالا حجیتش چیه، بحث میکنه که حجیتش مثلا به اینو حالا پذیرفته شده است، بحثایی که میکنن اینه که آیا مفهوم داره نداره، مباحثی که اصول حجیت ظواهر، اینا مباحثی هست که از علوم ابزاریه. همه علوم مورد نیازه، پس سه قشر علوم مورد نیاز، علوم معیاری تعریفش کردیم، علوم ابزاری، یکم علوم معیاریه، قسم سوم از علوم مورد نیاز مفصل معیاریه. معیار یعنی چه؟ یعنی برای سنجش هست، صحت و سقم برخی مسائل. مثلا علم رجال، علم رجال به راویان، به صحه بودن یا غیر صحه بودن راویان میپردازه تو علم رجال. یعنی تو اسناد اون رجالش مورد بررسی قرار میده، راویا رو مورد بررسی قرار میده. این از علوم معیاریه، از علوم مورد نیاز مفسره. حالا این سوال پیش میاد، یکی از سوالا بعدا مطرح میکنه، میگه که بابا جان قرآن رو میخواد تفسیر کنه، چه کار داره که به علم رجال از علوم مورد نیازش باشه؟ علوم معیاری چه نیازی داره که این از علوم مورد نیاز مفسر باشه؟ پاسخ میده، میگه از منابع تفسیر روایات هست. وقتی میخواد روایات را مورد بررسی قرار بده که ببینه صحیحه، سقیمه، درسته، نادرسته، باید نیازمند علم رجال میشه. پس علم رجال به درد تفسیر میخوره، اما مستقیم نمیخوره، چون سند قرآن قطعیه، تو دلالت قرآن بس است که این آیه مفادش نص ظاهره، احتمال چیه از این سند. ولی به واسطه چون میخواد از روایت استفاده کنه، سند روایت رو میخواد بررسی کنه، علم رجال. یا بعض قرائت، بعض قرائت دیگه مستقیم به بعض قرائت مستقیم به خود تفسیر مربوطه، به خود قرآن مربوطه. البته آیا قرائت که از مبانی نیست، از علوم مورد نیاز هست، یعنی از کتاب ما در درسمون به عنوان قواعد مطرح کرده، یعنی به عنوان قواعد تفسیر. ولی به نظر میاد که علم قرائت قبل از اینکه وارد تفسیر بشیم باید قرائت صحیح پیدا کنیم که کدوم قرائت، قرائتی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرائت فرمودند، قرائتی که خدای متعال این قرآن را بر اون قرائت نازل فرموده چیه؟ اینا پیدا کنیم وارد تفسیر بشیم. شاید یه مرحله قبل از تفسیر کردن باشه، ولی بر تقدیر که توی ما به عنوان قواعد تفسیر تصریح میکنه که از قواعد تفسیر هست، به عنوان قواعد تفسیر هست. ولی در این مجموعه اون درس سوم بس قرائت بسای مهمی هم داره، بسای عالی هم هست که میتونید مطالعه کنید. سوالات هم داره، یه درس مستقل و خوبی هم هست، میتونید خودتون بعدم مطالعه کنید. این هم شد اون معیاری تموم. سوال بعدی چهارم، آیا میتوان برای علوم مورد نیاز مفسر عدد خاصی را تعیین کرد؟ یعنی میگه مثلا 10 تا علمه، 20 تا علمه، 30 تا علمه، 50 تا علمه. تو کتاب های علوم قرآن کسایی که بحث کردن در مورد مفسر نیاز به چه شمردن، ذکر کردن تعدادی، تعداد کم و زیاد شمردن. حالا اینجا سوالش اینه که آیا عدد خاصی هم میتونی تعیین کنی؟ پاسخ اینه که خیر، عدد خاصی هم نمیتونی. آنچه از علومی که مفسر نیاز داره به اونها برای تفسیر بهش میگن علوم مورد نیاز مفسر. این ممکن در هر زمانی متفاوت بشه، برای که علوم رو به توسعه است، علوم داره تخصص گرایی میشه. برخی از این علوم برای تفسیر، علومی که وجود میاد در تفسیر خدمت شما مورد نیاز هست، ما باید بریم اونا یاد بگیریم. پس چون که علوم در توسعه هست، داره افزایش پیدا میکنه، تخصص گرایی میشه، اینا بنابراین تعدادش کم و زیاد میشه. نمیتونیم بگیم مثلا چند تعداد علم هست علوم مورد نیاز، میتونه کم و زیاد باشه. حالا اگر بخوام یه مقدار توضیح بدم اینا، ببینید علوم قرآن یک معرفت هایی بود، علم هایی بود که پیرامون قرآنه، درباره قرآن است، معارفی نیست، درونی نیست، درونی تفسیره. یعنی از خود آیه بخوایم مطالبی را به دست بیاریم، مراد خود متعال را به دست بیاریم، بیان کنیم مفاد استعمال و مراد جدی خدا را، حالا یا مراد جدی و مقاصدش را، این داریم تفسیر انجام میدیم. یه علومی از درباره قرآنه، مثلا قرآن کی نازل شده، چه زمانی نازل شد، چه رقم نازل شده، کی قرآن جمع‌آوری شده مثلا، یا مثلا آیا قرائت‌های مختلفی که تو درباره قرآن قاری انجام دادن آیا واقعیه، یا از اشتباهاتشون به این قرائت‌های مختلف منجر شدن، بلد نبوده، اعرابی وجود نداشته، نقطه‌ای نبوده، یه قرائتی کرده اینجوری مثلا قرائت‌های متفاوت وجود اومده، مثلا مباحث مختلف، یا مثلا خود تفسیر. بس هست که اصلا تفسیر آیا جزء علوم، آیا جزء علوم قرآن هست یا نیست. خود تفسیر به عنوان محتوای آیات به دست آوردن متعایات، این تو تفسیره، این تو علوم قرآن نیست. اما اینکه تفسیر یعنی چی، تفاوتش با تأویل چی، شرایط مفسر چیه، روش های تفسیر چیه، اینا همه علوم قرآنه. حتی بحث تجوید در روی قرآن علوم قرآنه. حالا نکته که من میخواستم بگم، همه اینا اینا میخواستم بگم که علوم قرآن چرا بهش گفتن علوم؟ بعد بگم علم القرآن مثل علم تفسیر، علم اصول فقه، علم فقه، علم کلام، چرا میگن علوم قرآن؟ میگن برای اینکه هر یک از این مباحثش، هر یک از این مباحثی که در علوم قرآن مطرح شده، ظرفیت اینا داره که یک علم مستقلی بشه. در روی نزول قرآن میتونیم مثلا یه علم جدایی نیستا، ولی گنجایش اینا داره. بحث قرائت یه مبحث هست، یه مسئله علوم قرآن هست، ولی گنجایش اینا که بحث مستقلی داشته باشه. پس اینجور بهش میگم ولی علوم قرآن علم القرآنه، یه علم خاصیه که درباره قرآن بحث میکنه. امروز همه اینا گفتم برای این، امروز این مباحث و این مسائل بعضیاش مستقل شده، یعنی یه اینقدر خودش داره مسائل مختلفی شده که یک علم را به خود اختصاص داده، اصلا جدا شده، همش تو مجموعه علوم قرآن ها ولی خود جدا شده. مثلا تدوین قرآن کتاب های مستقل نوشتن، بله جنب تدوین قرآن کتاب مستقل داره. یا مثلا جامعیت قرآن یک کتاب اصلا مستقل داره. پس چون که این ظرفیت داده جزو گفتن علوم قرآن، در واقع علم القرآن دقیق بخوای اینم که علوم قرآنی بگیم یا علوم قرآن بگیم، ببینید یه معنای خاص داره، مثلا معنای خواهی یا معنای عام. اگر بگیم علوم قرآن، مضاف مضاف الیه هست. اگر بگیم علوم قرآنی، صفت و موصوف هست، علوم موصوف قرآنی. اگر معنای عامش رو بگیم، تفسیرم علوم قرآنه، اصلا محتواییش ها، یعنی تفسیر محتوا، بیان محتوای آیات قرآن، بیان مراد خدای متعال از آیات قرآن، تو معنای عامش. ولی معنای خاص الان مراد هست، جدا میشه از تفسیر. مثلا اتقان سویدی، عتمی آیت الله معرفت، برهان زرکشی، مثلا آیت الله حکیم که تو علوم قرآن دارن. از اون جایی که این واژه علوم قرآن فارسی متخذ از اون منابع اصلی علوم قرآنه دیگه، اون مباحثه، یعنی اون علمی که جدا شده از تفسیر، حالا از معنای تفسیر اینا بحث میکنه ولی از تفسیر متعال قرآن بحث نمیکنه، از هر جایی از خود قرآن هم استفاده میکنه، ولی هدفش این که معنا و مراد از آیات بیان کنه. میتونه از قرآن استفاده، از عقل استفاده، از تاریخ استفاده کنه، از اصول استفاده کنه، از جای مختلف استفاده میکنه برای اثبات مسائل خودش. خدمت شما عرض میشود که وقتی که اینطوری شد، پس علوم قرآن به معنای خاص خودش، به معنای مصطلح که درباره قرآن هست، پیرامون قرآن از حول القرآن بحث میکنه، این اتخاذ شده از اون علوم القرآنه. ببینید الاتقان فی علوم القرآن، این مضاف مضاف الیه، التمهید فی علوم القرآن، البرهان زرکشی که یکی از منابع سویتی از در اتقان، البرهان فی علوم القرآن، این اذا مضاف مضاف الیه. اگه بخوایم اینا برگردون کنیم واسه میشه علوم قرآن، و الا علوم قرآنی ترجمه العلوم القرآنیه هست، العلوم القرآنیه. پس به نظر میاد تعبیر دقیق تر علوم قرآنه نه علوم قرآنی، در حالی که آیت الله معرفت هم التمهید علوم قرآن، قرآن دارن، فارسیشون نامشو گذاشتن علوم قرآنی. حالا این نظام مهم نیست، ولی به نظر میاد دقیق تر باشه علوم قرآن نسبت به علوم قرآنی. خب پس سوال چهارم که جواب دادیم، عدد خاصی خیر، چون علوم رو به توسعه است و تعداد علوم ممکنه افزایش پیدا بکنه، هر کدومش ممکنه اینا جدا بشه، علم‌های جدایی به منشق بشه، مستقل بشه، ما باز به اونا نیاز داریم، به علم‌های جدیدی ممکنه در طول زمان به وجود بیاد، ما به اونا هم نیاز داریم، پس عدد خاصی نمیتونیم محدود کنیم مورد نیاز را. پنجم و آخرین سوال این درس چهاردهم، مفسر تا چه میزان باید از علوم مورد نیاز بهره‌مند باشه؟ ببینید یه معنای کلی میتونیم بدیم که صدق میکنه بر همه اینا، یکی یکیش هم میشه جواب داد، ولی اون معنی عام من میگم، اگر امور اتفاقی باشه، یعنی اختلافی درش نیست، مثلا یه قاعده صرفی، قاعده نحوی مثلا، یا در بحث قرائت، در بحث رجال، یه امور اتفاقی اگر باشه، میگفته چه میزان؟ آگاهی کافیه، نمیخواد متخصص بشه و مجتهد بشه، چون اتفاقیه دیگه، همه همینا گفتن، ما هم که آگاه باشیم به واقع رسیدیم، آگاهی کافیه. اما اگر مواردی اختلافی باشه، مفسر باید یک آگاهی متخصصانه داشته باشه، اجتهاد باید بکنه، در واقع باید خودش مجتهد باشه، خودش صاحب نظر باشه، یعنی به نظری برسه. هر کسی یه چیزی میگه اختلافیه، مفسر باید به نتیجه برسه با دلیل در امور اختلافی. من فکر کنم این پاسخ کافی باشه. ولی دو مبنا باید مبنایی بتونه اتخاذ کنه، ولی تخصص در همه مسائل و امور مبنایی لازم نیست، ولی باید بتونه مبنا اتخاذ کنه، یعنی باید اعجاز قرآن براش اثبات شده باشه، بتونه دلیل بیاره، یا مثلا اینکه قرآن تعریف نشده دلائلش را بدونه، این مبنا را برای خودش اتخاذ کنه. همین مقدار کافیه. بریم درس 15 که درس 15 که چاپ قدیم و 16 درس جدید. خب صفحه 274 چاپ قدیم و 249 چاپ جدید. خب اولین سوال اینه که مقصود از علوم ادبی چیست و موارد و مصادیق آن کدام است؟ این سوال بعد یه نکته اضافه بشه. مقصود از علوم ادبی مورد نیاز مفسر، این مراد ما هست. این قرائن دیگه نشون میده، ولی اینه، نه اینکه علوم ادبی چجوری. علوم ادبی یه معنایی داره، عام‌تر از چیزی هست که مفسر نیاز داره. خب میگه مقصودش چیه؟ میگه که مقصود علوم ادبی هست که در فهم و تفسیر قرآن نقش داشته باشه، چون تفسیر مربوط به معنای قرآنه، میخواد به معنا و مفهوم و مراد خدا از آیات برسه. خب اون علوم ادبی که در فهم و تفسیر آیات قرآن نقش داره، اینا میشه علوم مورد نیاز مفسر. اما اگر یک علومی هست، علوم ادبی، که ربطی به معنا نداره، فقط محسنات لفظی را بیان میکنه، اگر فقط محسنات لفظی را بیان میکنه، نه، مفسر نیاز به اون نداره. علوم ادبی میگن، ولی علوم ادبی مورد نیاز مفسر نیست. مثل چی؟ اینجوری که کتاب ما میگه، مثل علم بدی میگه ما به علم لغت نیاز داریم. حالا علم لغت هم توضیح میدم، منابع لغوی با علم لغت رو، به صرف، به نحو، به معانی و بیان، به این 5 تا. ولی به بدی نیاز نداریم. چرا؟ چون بدی قد به محسنات لفظی برده، ولی مقالات نوشتن، محقق ها بحث کردن. چیزی که الان تو علم بدی هست، تو کتاب های معانی بیان و بحث کردن، تو کتاب ادبی، بدی هم در معنا تاثیر داره. اگر اینجوری باشه بدی هم هست، بعد از این ملاک اینه که اون علوم ادبی در معنا و در تفسیر قرآن نقشی داشته باشه. حالا میگه که موارد و مصادیقش رو بگید، همون مصادیقش هایی میشه علم لغت، صرف، نحو، معانی و بیان. اما بدی خیر، چیزی که کتاب ما میگه. ببینید، من اگر این سوال را بپرسم، اینو باید دقت کنید، علم لغت از منابع تفسیره یا از علوم مورد نیاز؟ منابع لغوی از منابع تفسیره یا از علوم مورد نیاز؟ ببینید، منابع لغوی اینا میشن منابع تفسیر، چون درش واژه های قرآنی معنا شده، محتوایی هماهنگ با آیات بیان کرده. اما علم لغت که ما بلد باشیم بریم لغت را پیدا کنیم معنیشا، بتونیم معنای لغت رو پیدا کنیم، این علم مجهز باشیم، بلد باشیم، این از علوم مورد نیاز است. پس فرق بین منابع لغوی و علم لغوی، یه جا میاد میگه منابع لغوی، میگه منابع لغوی، اونجایی که میاد مورد نیاز میگه علم لغه، با هم فرق میکنه. علم لغه علوم مورد نیاز مفسر هست. دو، برای نقش هر یک از علوم ادبی در تفسیر یک مثال قرآنی ذکر کنید، نقش آن علم را در تفسیر نشان بدید. خیلی خوب، این صفحه 262 بیان کرده. خب ما باید الان برای صرف نشونه، برای علم صرف مثال میزنه این آیه شریفه را. این مثال را میزنه خدمت شما عرض میشود که آیه شریفه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدای متعال ابراهیم را خلیل قرار داد. آیا خلیل چیه تو اسم علم صرف؟ فعیله. اگر از خله باشه یعنی دوست، اگر از خله باشه یعنی نیاز و حاجت. حالا کدومشه؟ اینا باید بریم، باید دو معنی میشه، خله میتونه از خلیل باشه، میتونه از خله باشه. علامه الان شما میگید، ما اینی که معروف بوده میگیم بله خله، از خله، از یعنی دوسته، در حالی که علامه میگه از خله هست. چرا؟ من میگم ایشون بیان نکردن، شاید مقام نیازمندی و حاجت به خدا اینو کسی احساس کنه بالاتر از دوست بودنه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیران به خدا، اینو کسی احساس کنه این مقام بالاییه. یعنی خدای متعال ابراهیم را نیازمند خودش قرار داد. خیلی مهمه انسان اگر این مقام به این مقام برسه، خودش را نیازمند خدای متعال در همه شؤوناتش، از حیاتش، صحتش، توفیقاتش، همه نیازمند خدای متعال، اینا احساس کنه بالاتر. این بحث سر. بخوایم تو علم نحو مثال ها متعدد است، چند تا هم اینجا ذکر کرده. حالا مثلا علم صرف مثال دیگه هم هستا خدمت شما، مثلا مختال، ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. حالا مختال اسم فاعله مختیله بوده یا اسم مفعوله مختیله بوده؟ اسم فاعله است، اینا میشن مشترک لفظی، کنه و این هیئت ها دو معنایی میشن، قرینه میخواد. یا اینایی که درش حذف شده، اینا هم نیاز به علم صرف داره. مثلا قی از وقا یقی فعل امره، یعنی نگه دار. مثلا تقوا پیشه کن، خودت را حفظ کن، قی. اینا تو علم صرف باید کسی بلد باشه تا بتونه این را چیز معنا کنه. بله، در سوره غافر آیه هفتم و آیه نهم واژه قی به کار رفته. حالا مثال ها هست تو کتاب 200، اینی که من الان گفت خوندم 263 هست. حالا مثال برای علم صرف، حالا مثال ها من حیفم یا تو کتاب هست، ببینید دیگه فرصت نیست جواب بگم. مثلا قسطه هم به معنای به عدالت رفتار کردنه، هم ظلم کردنه. اگر که باب افعال بیاد، اقسطه بیاد، یعنی عدالت رفتار کرد. اگر قاسط بیاد، مثل به معنای ظالمه. مقصد به معنای عادله، اما قاصد به معنای ظالم هست. اینا تو علم صرف به ما کمک میکنه. ببینید اونجا داره و اما القاصدون فکانوا لجهنم حطبا، کسانی که ظلم کردن هیزم جهنم هست، چون ثلاثی مجرد هست، قاصد از قصد هست. اقصتو باب افعال هست، ان الله يحب المقسطين، یعنی عدالت رفتار کنه. خود اینا مثالش رو میبینیم. اگه بخوام تو علم نو کاربرداش، تو آیه مبارکه ششم سوره مائده است درباره آیه وضو. آیه وضو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، قمتم الى الصلاه یعنی تصمیم گرفتید نماز بخونید، تصمیم بر نماز گرفتید، قام الى فلان، قیام کرد به سوی او، نه ایستاد یعنی اقدام کرد. فاغسلوا وجوهکم، صورتاتون رو بشورید، و ایدیکم الى المرافق، دستاتون رو تا آرنج ها. این مقدار رو میخواد معرفی کنه، الى طرف و جهت رو نمیخواد بگه، چون قبلش من نیومده. اگر من اومده بود درست بود، من الاصابع الى المرافق درست، نگفته من از کجا، مقدار رو معین میکنه، مقدار میگه اینقدر کشاورزی کنی، حالا کدوم طرف، اون دیگه به عرف، به عقل، به شرع، باید یه قرینه حالا یا عرفی باشه یا دلیلی باشه، مقدار رو میگه تا اینجا. مثالایی که تو تفسیر نورزم میزن میگه اینا تا یه متری رنگ بزن، نگه از پایین رنگ بزن به بالا، اون دیگه بسیاره به رنگ کاری، اگه از پایین رنگ بزنه که شوره میکنه اونا میریزه، اونا هم خراب میشه، اون باید از بالا به پایین باشه به عرف. این میگه تا اینجا الی المرافق، فاغسلوا وجوهکم ایدیکم الی المرافق، نمیگه من الاصابع، مقداره. عرف در شستن، عرف در شستن از بالا به پایین میشوره، به طور طبیعی از بالا میشوره، چون اصلا آب از جا بریزه میره زیر چیزش، به بازواشو در زیر بغلشو این آب میره، اصلا خیس میشه، یه چیز طبیعیه. یکی میگن دست بشون اینجوری میشوره، اینجوری نمیشوره، میگن غسل بکن بدنه ده بشور، این از بالا به پایینه، نمیاد برعکس، اصلا اونا خلاف عرفه. این که هیچی. حالا بس اینه، اینا توضیح دادم، رسیدیم به اینجا. و هم سو به رؤوسکم مس کنید، این با هم بعضا میرسونه، مقداری از سرادونا جلوی سرادونا، و ارجلکم الی الکعبین. ارجلکم نصب داره، تو علم نباید ما مجاز باشیم. به نظر شیعیان که درست هم هست، ارجلکم عطف بر محل رؤوسکم هست، چون گفته بوده ومسه او جور بوده در واقع، ومسه او رؤوسکم، سرادونا مس کنید. حالا با آورده گفته ممسه و برؤوسه کن، حالا محلش نصبه، مفعول مسحه. بنابراین میگه مس کنید پاهادونا، رو پشت پا مس میکنید. اما اهل سنت نوعاً میگن نه، این ارجلکم عطف بر وجوهکم هست، یعنی بشورید، وغسلوا وجوهکم، یکی عطف شده بهش، یه عطف شده بهش، ایدیکم دستاتونم بشورید، این پا هم عطف بر همو وجوه هست، پا دونم بشورید، در حالی که این خیلی فاصله است، این اصلا فاصله شده اینجا، فعل قبل از اون اقرب به اون امسهو هست، به همینم برمیگرده. این باید تو علم نو مورد بررسی قرار بگیره. اینم علم چیز، علم معانی تو بلاغت. مثالی در کتاب من ندیدم، ذکر نکرده، ولی میشه ایاک نبود و ایاک نستعین مثال زد، ایاک نبود و ایاک نستعین، این مفعول هست، حقشون که بعد از نبود و بیا، یعنی نبود و که، یا نبود و ایاک، حتی منفصل بیاریم، ولی این که تقدیم شده یفید الحصر، این تو معانی بیان بس میشه، یعنی فقط و فقط، فقط تو را من عبادت میکنم، فقط تو را از تو کمک میخوام، نگاه جدید که کمک نگیرید، بدونید همه کمک ها از خداست، همه کمک ها از خدای متعال است. در مورد عبادت هم، اگر عبادت به معنای نهایت خضوع باشه، سجده باشه، اختلافیه. بعضی میگن نه، این یکی برای اینکه نهایت خضوع هست، طبق روایاتی هم که ما داریم، ائمه اطهار هم فرمودن این کار انجام ندید، نهایت خضوع فقط مال خدا هست. برخی هم میگن که نه، به سجده افتادن که نهایت خضوع دیگه، اگر به نیت الوهیت نباشه که تو خدای من هستی، تو رب منی، تو همه چی منی، به این نیت نباشه، برای احترام باشه، اونم اشکال نداره. حالا مثال هایی تو قرآن میزنن، هنگامی که پدر مالا ابوه یا پدر و مادر یا اون خالش هرچی اونا جای خودش بس داره و برادرای حضرت یوسف افتادن، یا خدای متعال به ملائکه گفت که سجده کنی برای آدم، البته حالا سجده اونا که مجردات بودن به نحوه خودش و نهایت خضوع که سجده است، اونا جای بس خودشا داره. به هر تقدیر هر عبادتی هم باشه، هر کمکی هم باشه، فقط و فقط منحصر به خدا هست، به او برمیگرده. اگر برای دیگران هم انجام بدیم، کاری انجام بدیم، فقط به خدا هست، برای اوه. مثل شکر، الحمدلله، هر نعمتی از خداست، هر شکری بخوام بخونیم اصلش به خدای متعال برمیگرده. باید نو متوجه باشیم. به هر تقدیر بلاغت هم گفتیم، بس تمومه دیگه. خدمت شما عرض میشود که سؤال بعدی نقش اون را دیگه هم گفتیم، مثلا این یوفی دوله هست، این دیگه نقشه داریم نشون میدیم، مثلا هست. آیا سوال سوم، آیا همه وجوه اعجاز مطرح شده درباره قرآن در تفسیر نقش داره؟ این پاسخ روشنی تو کتاب نداده. تو کتاب صفحه 270 درباره اعجاز در فساد بلاغت توضیح میده که اینا اکثر این وجه را اگر کسی بپذیره، اگر کسی این وجه اعجاز یعنی فساد را بپذیره، به نکته سنجی ها در آیات قرآن میپردازه. چون میگه از خدای متعال هست، معجزه است، بشری نیست، خدایی هست. برای میرین در واو و با و هر حرفی دقت میکنه، چینش کلمات دقت میکنه که اون نکته رو به دست بیاره، حالا بتونه در بیاره یا نتونه دست بیاره، بالاخره کلام خدا هست، کلام بشری نیست. اما اگر اینا نپذیرفته باشه که از علوم مبنایی هم شده، علوم مورد نیاز مفسر مبنایی شده اعجاز، اگر اینا نپذیره سطحی تفسیر میکنه، مثلا کلمات عادی، الفاظ عبارت هایی که بشرهای معمولی به کار میبرن، خیلی عادی ازش میگذره. کتاب بیش از این بس نمیکنه. حالا ما باید یه جوابی بدیم. آیا همه وجود مدرسه در باره قرآن در تفسیر نقش داره؟ خیر. باید بگیم خیر. همه وجود نداره. اگر یه پاسخ کلی میدیم، من یه مقدار توضیح میدیم. پاسخ کلیش اینه که اون وجودی از اعجاز که در معنای آیه و تفسیر آیه نقش داره، اینا خدمه شما عرض می شود که مورد بحث هست، علوم مورد نیاز هست و باید مفسر بلد باشه، دقت داشته باشه، مبنا اتخاذ کنه و اینا در تفسیر نقش دارن. ولی برخی از وجوه اعجاز ممکنه که نقشی در تفسیر نداشته باشن، ممکنه اعجاز قرآن را اثبات میکنن، ثابت میکنن این کلام از خدای متعال است، ولی در تفسیر و معنا رخش داره. شاید بتونیم مثال بزنیم، اعجاز عددی قرآن اگر ثابت بشه، اگر ثابت بشه در معنا نقشی نداره، بلکه معجزه بودن قرآن را اثبات میکنه. اما اعجاز علمی که تو این آیات که مربوط به طبیعت، باد، باران، انسان شناسی، چیزهای مختلفی هست، آیات آفاقی، اینا در تفسیر نقش داره. مثلا ازل بهار و سجرت، میگه هنگامی که دریاها شعله ور بشن، چی تو آب شعله، همه چی آب میریزن روش وقتی آتش میگیره، پس چی تو اون آتش میگیره؟ میگه اون هاشتو هست، هم هیدروژن داره هم اکسیژن داره، اینا وقتی که تجزیه بشن اینا میسوزن و اکسیژن ایجاد سوزندگی میکنه، به خود هیدروژن هم میسوزه، اینا میتونه به ما کمک کنه در تفسیر، نقش داره. بس همه علوم نداره، مثلا اینجور باید بگید فصاحت، اجازه فصاحت، بلاغت، اجازه علمی، اینا در تفسیر نقش داره، ولی اجازه ادبی در تفسیر نقشی نداره. به طور کلی نمیتونیم بگیم که همه وجوه اجازه نقش. چهارم، علوم ادبی به چه جهت منبع تفسیر و به چه لحاظ از علوم مورد نیاز مفسر به شمار میاد؟ ببینید، منابع لغوی گفتم اینا از منابع تفسیرن. منابع لغوی چرا؟ چون معرفت همانگ با قرآن، با متون قرآن به ما میده. ولی علم صرف و نحو و اینا سازوکارهای فهم قرآنن، اینا از علوم مورد نیاز مفسر هستند. بله، حالا علوم ادبی اگر بگیم علم لغت، علوم مورد نیاز است. اگر مراد ما منابع لغوی هستن، اونا از منابع تفسیر هستن. یه نکته دیگه میخوام بگم، تو کتاب اینا نیست. ببینید، تو علم نحو ما الان گفتیم علم نحو از علوم مورد نیازه، سازگاری فهم به ما میده، محتوایی متناسب هم با محتوای آیات به ما نمیگه. ولی اینا باید بدونیم، بحث حروف در نحو، همون مغنی میگه این حرف چند تا معنا داره و موشکافی میکنه، معنای مورد نظر رو بیان میکنه، اون میشه منابع لغوی. اونی که داره معنا رو بیان میکنه، معانی حروف را بیان میکنه، اینا میشه منابع لغوی. ولی اینکه کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، اینا میشه از علوم مورد نیاز. معیارهای تشخیص مکی و مدنی آیات چگونه در تفسیر قرآن به عنوان علوم مورد نیاز تأثیر میگذارد؟ نمونه هایی از این گونه آیات رو ذکر کنید. ببینید، تشخیص مکی و مدنی، گفتم اینا بعضی هاشو دیگه سرعت تو کتاب نمیده، ولی سوال کرده، خوبه آدم دقت میکنه، مثلا یه پاسخی میده، به امید خدا. ببینید، معیار تشخیص مکی و مدنی خدمت شما عرض شد که تو شناخت آیات ناسخ و منسوخ میتونه کمک کنه، چون همیشه به طور عادی اصلا قانون اینه که باید آیات منسوخ مقدم باشه بر ناسخ. اگر بعضی وقتا برعکس شده، ما مکی و مدنی برامون محرز بشه، میتونه به ما کمک کنه که درست این آیه بعد ذکر شده ولی منسوخه، این در چینش بعد اومده، ولی مثلا این آیه تو مکه نازل شده، اون آیه تو مدینه، پس این آیه مدنی میتونه ناسخ آیه مکی باشه، ولی اون که تو چینش مقدم شده باشه در مصحف، در این قرآن که در دست ما هست، جمع‌آوری شده مقدم به عللی، حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن یا به هر تقدیر اونجا رفته، جای گرفته. یا اگر آیه 113 توبه این در سال هشتم هجرت در مدینه نازل شده، بعضی گفتن که این آیه شریف سبب نزولش رحلت ابو طالب بوده. ابو طالبی که 3 سال قبل از هجرت از دنیا رفته، این که نمیشه سببشون باشه، سالها گذشته. اصلا سبب نزول این بود که حادثه یا سوالی بود که متعاقبش بخش از قرآن نازل میشود، پس این نمیتونه باشه. وقتی ما بدونیم این آیه مدنی هست، سال هشتم نازل شده، نمیتونه این آیه سبب نزولش رحلت ابو طالب باشه. حالا تو صفحه 271-266 اینجا ها دقت کنید، این مطالب به دست میاد، پس میتونه برای ما در آیات ناسخ منسوخ اینا کمک کنه. نمونه هم که من 2 مورد ذکر کردم خدمت شما عرض میشود که داشتیم آیه 240 بقره بود که منسوخ بود، آیه 238-239 بود که ناسخ قبل از، ولی این نشون میده که اینا تقدم و تأخر داشته. بعد در ناسخ و منسوخ میتونه به ما کمک کنه. ششم، آیا به لحاظ نقش علوم ادبی صرف، نحو و لغت و علوم قرآنی، علوم قرآنی، علوم قرآن به عنوان علوم مورد نیاز در تفسیر، به علوم بلاغی در تفسیر نیازی هست؟ میگه حالا صرف و نحو و لغت و اینا نیاز هست، علوم قرآن هم نیاز هست، آیا علوم بلاغی هم نیاز هست؟ در ضمن یک مثال قرآنی توضیح بدید. بله، معانی بیان که نیاز هست. علم بدی که طبق فرمایش کتاب ما فقط به محسنات لفظی میپردازه، به معنا و تفسیر در اون نقشی نداره، زیبایی کلام هست، اون در بدی از علوم مورد نیاز نیست، از علوم ادبی هست ولی علوم ادبی مورد نیاز مفسر نیست. پس معانی بیان میگردم مثال بزنیم، مثلا اون ایاک نبود یا کنستن و مثال نمونه ها زیاد هست که معانی و بیان هست. حصر را میرسونه خدمت شما عرض میشود که بعضی الفاظ لطافت هایی را میرسونه، یک حسن کلامی را میرسونه. مثلا لقمان، حضرت لقمان میاد فرزندش را یا بنیه میگه، ای فرزند عزیز من، ای مثلا حالا ما لفظ بگیم کوچولوی من، ای عزیز من، ای مثلا چیزایی که حالا ما به کار میبریم، تعبیراتی که مثلا میگیم عزیز من، نمیدونم میوه دلم، این معانی خیلی لطیف و ظریفی مسائل معانی بیانی. حالا مثالی خواستید بزنید که دیگه خیلی روشن، حصری که در ایاک نبود و ایاک نستیم به خاطر تقدیم و تأخیر وجود داره. خب الحمدلله درس 15 تموم شد، دو تا درس میمونه که انشالله در ساعت بعدی من خدمت شما هستم، درس 16 و 17 به حول قوه الهی. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.